بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وسبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين افضل عبادات و بالاترین مرحله بندگی حضرت حق به فرموده اهل بیت کسب معرفت به حضرت حق، معرفت به قیامت، معرفت به انبیاء خدا، معرفت به فرشتگان، معرفت به قرآن کریم. و معرفت به وظائف و تکالیف و مسئولیت ها. این معرفت اگر بخواد تحقق عملی پیدا بکنه، چون معرفت تنها در قیامت ارزیابی نخواهد شد، چنانچه محبت تنها هم ارزیابی نخواهد شد. خیلی یا قیامت دچار دوزخن، قرآن در حق اونها می‌فرماید و انتم تعلمون، میدونستیم، هم حق رو میدونستیم هم از قیامت خبر داشتیم هم از فرشتگان اطلاع داشتیم هم انبیاء من رو خبر داشتید و هم نسبت به قرآن آگاهی داشتید. انتم تعلمون. در آیهی می فرماید به مردم بگو، اینقدر هی میگین محبت خدا محبت خدا، این محبت شما در صورتی پاتون حساب میشه که از وجود مبارک تو که فرستاده من هستی پیروی کنن. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون. اگر تو رو اطاعت کردن، من هم به اونها محبت می‌ورزم. ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. این معرفت در صورتی به حساب میاد که ظهور در عمل انسان پیدا بکنه، ظهور در اخلاق انسان پیدا بکنه. اگر در قلب حبس بمونه، قلب برای خودش معرفتی داره، اعضا و جواره هم برای خودشون اعمالی دارن که بر اساس اون معرفت نیست، ضد اون معرفت. اونایی که با همه امامان از امیر المؤمنین تا حضرت عسگری به صورتهای گوناگون جنگیدن، اونایی که با فقهای مکتب اهل بیت جنگیدن و حتی بعضی از فقها رو کشتن، در همین تهران به دار کشیدن و بعضیشونو بعد کشتن مانند صاحب لومعه رو سوزوندن و خاکسترشو تو رودخونه ریختن. هیچ کدوم بی معرفت نبودن. تمام مخالفین ائمه از معمولی و سیاسی و آخوند امثال یحیی بن اکثم ها و شعبی ها و ثمرت بن جندب ها که روحانی بودن کافر به خدا نبودن، اهل معرفت بودن، خبرم از قیامت داشتن. حتی این 30,000 نفری که کربلا بزرگترین جنایت و مرتکب شدن، هم خدا رو معرفت داشتن هم قیامت. امام حسین به اونها نگفت شما قیامت رو قبول ندارید، فرمود ان کنتم لا تخافون المعاد، قیامتی که قبول دارید و اگه نمی ترسید از دادگاه‌های اون روز، فکونو احرارن فی دنیاکم، اینقدر غلام حلقه به گوش یزید نباشین، خودتونم فکر بکنین، آزادی به خرج بدین. اینا هیچ کدوم بی معرفت به قیامت نبود. قطعاًم در این 8 روزه‌ای که به تدریج اومدن کربلا، نه عرق اووردن کربلا، نه ورق اووردن، نه شطرنج اووردن، نه تخته نرد اووردن. روزا رو مشغول امور نظامی بودن، شبام نماز جماعت میخوندن، پیش نمازشون هم عمر سعد بود، شامم میخوردن و میخوابیدن. نه اهل رقص بودن، نه اهل آواز بودن، نه اهل تصنیف بودن، نه با زنان جلسه مخلوطی داشتن. عادی بود زندگیشون به صورت یه مسلمان معمولی. معرفت تنها کاری برای آدم انجام نمیده. کسی تکیه به معرفت تنها و به محبت تنها نکنه. این معرفت باید جنبه عملی به خودش بگیره و عمل رو هم باید از پیغمبر و اهل ذکر که قرآن فرموده که اهل بیت هستن، مردم راهنمایی بگیرن. انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی. پیغمبر سفارش دیگران رو نکرده، یکی دوتا پدرزن داشت بعد خودشم زنده بودن، سفارش اونا رو به مردم نکرد، سفارش اقوام دور و نزدیک غیر اهل بیت رو به مردم نکرد و نفرمود بعد مرگ من احکامتون رو از ام المؤمنین های خونه من بگیریم. اصلا سفارش زنانش رو هم در این زمینه به مردم نفرمود. گفت اهل بیتی و خودشم توضیح داد که اهل بیت من علی ابن ابی طالب، فاطمه، حسن و حسین و 9 نفر امام از اولاد حسین. دینتونو از اینا بگیریم، اگر سراغ اینا نیاییم با همه معرفتتون چنانچه اعمالتون بر اساس اهل بیت من نباشه، عمر روزگار و بین رکن و مقام کنار کعبه روزه بگیرین، شبم بیدار بمونین تا پوستتون به استخوانتون به چسبه، قیامت شما رو به رو به آتش جهنم خواهند بود. از مکه تا کربلا، از مکه تا کربلا 99% شهرنشینان، بخشنشینان، چادرنشینان، قبائل مسلمونا بودن. امامم یه مسیری رو انتخاب کرد که همه ازش خبر بشن. نامه های زیادی نوشت، همه ازش خبر بشن. پیکای مختلفی رو فرستاد، همه ازش خبر بشن. گاهی خودش تو مسیر با رؤسای قبائل ملاقات کرد تا همه قبائل خبر بشن. در کل مسیرم فرمود هر کس دعوت مرا بشنود و صدای یاری من به گوشش بخوره، جواب منو نده، یقیناً قیامت به رو در آتش جهنم خواهد افتاد. اینجور نیکرد که بگه من مسلمونم قیامت قبولش بکنم. معرفت باید ظهور عملی پیدا بکنه. شما بیشتر آیات قرآن رو که ملاحظه میکنید، ایمان رو که یه معرفت بالاییه مطرح میکنه، بلا فاصله عمل صالح رو مطرح میکنه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. و امثال این آیات. خب این معرفت که باید تبدیل به عمل بشه یه کمک میخواد، خود این معرفت یعنی یه محرک میخواد که این معرفت رو تبدیل به عمل کنه. آیات و روایات میگن محرکش فقط یک حقیقته، اون هم نوره. این نور هم نزد خداست، او باید وارد قلب کنه و او هم این نور رو وارد قلب نمی کنه مگر اینکه مردم درونشون رو از زشتی ها، آلودگی ها، ناپاکی ها، پدیدی ها شستشو بدن، پاک کنن. معرفت در درون آلوده جا میگیره. خب آدم میره کلاس میبینه، عالم میبینه، حوزه میبینه، دانشگاه میبینه، پر معرفت میشه. انقدر ما با معرفت در اروپا و آمریکا داریم، فوق دکتر، فوق تخصص. معرفت چیزی نیست که در درون آلودگان جا نگیره. معرفت در درون هر آلودهی جا میگیره، چنانچه شنید اما این نور در دل آلودگان جانه میگیره. دل باید تصفیه بشه. لذا نمیدونم بر اساس چند آیه و بر اساس چند روایت، کمم نیست این روایات، کمم نیست، بزرگان دین ما و راه رفته ها اومدن این قطعه رو به عنوان خلاصه آیات قرآن و روایات نظام دادن. تجربه در طول تاریخ ثابت کرده که این نور بدون این پاکی وارد قلب از جانب خدا نخواهد شد. اونه که کمک میده. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب. پاک و البلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا. زمین ناپاک علف بی ارزش کم و به درد نخور میده بیرون. این متن گفتار پروردگاره. والبلد الطیب یخرج نباتو، معرفت اگر در ناپاکان باشه یخرج نباتو نمیشه. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، هر چی هم میخواد معرفت درش باشه، هر چی. امیر المؤمنین بیش از 80 جنگ شرکت داشت. سخت‌ترین جنگی که ایشون داشت جنگ احد بود که 90 زخم به بدن مبارکش خورد ولی اپا نیفت. با همون 90 زخم بازم جنگ و ادامه داد تا آتیش جنگ خاموش. همیشه هم تو جنگ ها شاد بود، احساس خستگی نکرد، ترس نبود، متحرک با معرفتی که بی تربیت بود. یعنی عمل بر اساس معرفت نداشت. این گونه اهل معرفت که کمر عدی رو شکستن قیامت اهل نجاتن. کسی که علی ازش بناله قیامت اهل نجاته. قلب علی محور عالم امکانه و جاهل متنسک، یکی هم دیندارای احمق، دیندارای نفهم، نماز شب میخونه، تسبیح میگردونه، هیئت میگردونه، حسینیه میگردونه، ولی احمق، نفهمه، نادانه. او هم کمر منو شکست. عالم متحتک، جاهل متنسک، و هنوز هم صدای ناله علی میاد، خاموش هم نمیشه. این ناله الان از دل امام زمان شنیده میشه. او هم دوچار عالم متحتک و جاهل متنسک، او هم دوچار. این قطعه بسیار مهم رو به عنوان خلاصه آیات قرآن و روایات ارائه کرد. چقدر این قطعه زیباست. من گاهی هم که سخنرانی ندارم به این قطعه مراجعه میکنم، از بس نورانیه. گاهی را میرم این قطعه رو میخونم، با خودم زمزمه میکنم. گاهی اتفاق افتاده، سفر می رفتم، تو اتومبیل راهم دور بود، این قطعه رو به صورت روزه برای خودم می خوندم. اینقدر این قطعه باحال، نور داره. الغرضو من خلقت الانسان، این جمله از چهار آیه قرآن گرفته شده. من بخوام آیات رو هم که این جملات در اونها ریشه داره و روایات رو بخونم طولانی میشه. الغرضو من خلقت الانسان، هدف از آفرینش انسان، که قرآن مجید میگه هدفم بازیگری نبوده، چون من اهل بازیگری نیست. من نمیخواستم یه مقدار خاک رو جمع بکنم، شکل بدم، قالب بندی کنم و از این کار قصدم بازی کردن بوده. من بچه‌ام. علم من بی نهایت، حکمتم بی نهایت، عدلم بی نهایت. من بر اساس این اوصاف شما رو ساختم. خیلی هدف مقدس. قالبتون رو که ساختم، قالب ظرف نبود، تمام قالب شما فقط ظرف دو چیز بود با یه گنجایش بسیار کم. شکم برای دو سیر غذا، شهوت برای یه مقدار اندک نطفه نجس. چیز دیگه در قالب شما ظرف وجود نداره. این دوتا ظرف رو من به هر حیوان حلال گوشت و حرام گوشت و نجس العینی هم دادم، امتیازه برای شما. قالب کم ارزش، قالب دارای دو ظرف خالی بسیار کوچک با دو سیر غذا پر میشه، با نون خالی هم پر میشه، با یه خود سبزی هم پر میشه. حالا نهایتا هیچی هم گیرد نیومد، خب وقتی شکم خالیمون مثل ابوذر عمر تموم میشه میمیری، طوری نیست، هیچی نیست. یه ظرف اندکم که به هر نجس العینی دادم فقط برای بقای نسل، که البته این بقای نسل هم دائمینی، یه روزی میگم در نفخه سور بدمن در جا کلتون و نسلتون میمیرین، دیگه یه بچه هم به دنیا نه. در این قالب از روح خودم دمیدم، نفخت و فیه من روی، که یه ظرفی در اختیار شما باشه به گستردگی هستی، و فیکن تول عالم الاکبر. این ظرفو که بهت دادم، حالا هدف از آفرینشت اینه، الغرضو من خلقت الانسان معرفت الله و الوصول الى درجت حبهی و الانس به. ظرف وجود تو رو که اون روح الهیته جای معرفت قرار دادم و جای محبت به خودم و انس به خودم. حالا پر کردن این ظرف باطن رو، اختیارش رو دادم دست خودت. خیال نکنی که من این ظرف خالی رو از معرفت بی علت پر میکنم، یا از محبت پر میکنم، یا از انس با خودم پر میکنم. یه نگاهی به انبیاء من و امامان خودت بکن، به اولیاء من، ببین چه رنجی در این دنیا کشیدن تا به این مقامات عالی رسیدند، چه رنج، چه زحمت، چه شبهایی داشتن، چه روزهایی داشتن، چه خدماتی داشتن، چه منافعی داشتن، که این معرفت و محبت اونها رو سوار مرکب نور کردم، این نور این معرفت رو به مقام عمل راه نمایی کرده. جعلنا لهم نورا یمشون به فی الناس در سوره انعام، احتمالا آیه 122. این هدف من، اما ولا یمکن حصول هذین الامرین، این معرفت و محبت تو میوه نخواهد داد الا به تصفیت القلب. مگه دلو پاک بکن از همه زشتی ها، حسد، کبر، حرص، بخل، کینه، همینایی که باعث این همه درگیری ها و جنگ ها و تهمت ها و غیبت ها و قتل ها و قصب ها و غارت ها شد. اگه حرص نبود، غارت نبود، حسد نبود، قتل نبود، کبر نبود، بی عبادتی نبود، بخل نبود، فقر نبود، همین هایی که باعث این همه گناهان و زشتی ها و جنایات شده. ولا یمکنو حصول هازین الامرین، این معرفت و محبت میوه نمیده مگه اون نور بیاد؟ اون نورم نمیاد الا به تصفیت القلب. ولا یمکنو هازا، قلب رو هم نمیشه تصفیه کرد الا به کف نفس عن الشهوات. مگه جلو خودتو از همه خواسته های حرام بگیر؟ سخته. و خدا هم نگفته آسونه، خب سخت. فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ، پیغمبر می‌فرماید بهشت از دل همین سختی‌ها بیرون کشیده میشه. بهشت رو خدا در همین تکالیف و سختی‌ها گذاشته. شما باید تکلیف و عمل بکنید پوسته رو بشکنه بهشت رخ بنما. خب بله سخت. جوانی که هنوز ازدواج نکرده با این همه جاذبه های روزگار، خب سخت خودشو نگرده، سخت. یه مغازه دار سخت خودشو در مقابل پول حرام نگرده، سخت. یا خون بخواد دینشو به دیگران ببازه که یه زندگی راحتی داشته باشه، خوب سخت، خیلی هم سخت. الا به کف نفس عن الشهوات ول انقطاع من هذه الدنيا الدنيه، تا از دنیای خلاف خدا قطع نکنی خودتو اون نور جلوه نمی کنه. باید قطع کنی خودت. انقطاع. الهی حبلی، این در این 72 نفر جلوه کامل داشت. حبلی کمال الانقطاع الهی. و سوم ایقاعها علل مشاق من العبادات ظاهریتن و باطنیه، باید خودتو در عبادات ظاهری و باطنی بندازی. طولی هم نمیکشه که این نور جلوه میکنه دیگه، آرومت نمیذاره. یه مرتبه میبینی با همه وجود مشتاقانه میخوای به طرف خدا، انبیا، ائمه، عمل صالح، اخلاق حسنه پر بکش، آروم نیستی، راحت نیستی. نور، این نور، این معرفت، این عمل، این انقطاع در امیرالمؤمنین فوق العاده در اوج بود. عقیل و صدا زد، آروم نیست، میخواد این نور رو منتقل کنه، میخواد این حالات رو منتقل کنه. میخواد این معرفت رو منتقل کنه. اینا همه قطعه قطعه روایت داره. عقیل و صدا زن گفت بگرد. بگرد یعنی 100 تا رو ببین، 200 تا رو ببین، بگرد. در قبائل همسری رو برای من انتخاب کن که شأن من از او برای من منابع الهی به وجود بیاد، ظرفایی که نور من، معرفت من، عبادت من، کمال من، اخلاق من به اونها منتقل بشه. اول باید یه مادر شایسته پیدا بکن. گوشش رفت، گشت. امیرالمومنین هم عجله نداشت. امیرالمومنین اهل خدا بود. اومد گفت داداش در یه قبیله دختری رو پیدا کردم، جستجو کردم، از این و اون پرسیدم، اسم این دختر فاطمه است. من فکر میکنم داداش اونی که شما بخوای این دختر. و برو خواستگاری کن. اومد پیش پدر دختر، گو دختر تو حاضری به داداش من علی بدی؟ گفت علی؟ من لایق علیم. علی؟ علی میخواد داماد من بدین مجده گر جان فشانم رواست که این مجده آسایش جان ماست. برو به امیر المومنین بگو با سر حاضرم این دخترمو بفرستم خانه. دختر من میخواد بره جایی که فاطمه زهرا. چی در خونه منو زده؟ ازدواج صورت گرفت. امیرالمؤمنین بیرون بود که به حضرت خبر دادن خانومتون بچهش متولد شد. اولین بار بود که علی با شنیدن یک خبر با نفس نفس زدن دوید. بلا در همه خبرها آروم سن میگودم فردا جنگه. میگفت شالا به امید خدا. یا یکی مرده، خدا رحمتش. بیت المال خالیه، خدا بزرگ. اما این خبر رو که شنید مردم دیدن داره میدوه، مثل این که سرافای خودشو دیگه نمیشنید. رسید خونه، کنار بستر ام البنین نشست. چی خدا به من Thank you. مادر شاده که من از علی بچه دار شدم. بچه من باباش امیر المؤمنینه. ما عجب قیامتی پیدا کردیم، عجب به این خانواده نزدیک شدیم. چه پسری برای این خانواده بود، بچه یه روحه این بچه 4-5 ماهه نه بچه هم رشیده، یه مرتبه امیرالمومنین شادی مادر رو شکست، بچه رو بغل گرفت، آستینای بچه رو مادر داره نگاه میکنه. خیال کرد یه دونه آستین و علی بالا میزنه، اما دید هی داره اینجا رو میبوسه و عشق عزیز دلا شد. مادر دید علی طبق رسم قدیم که بچه گنداغه رو سرشو می پوشوندن، سر بچه رم وا کرد، داره فرق بچه رو می ده. داره چشم بچه رو می ده. چرا علی گریه می کنه؟ چیه؟ دستای بچه هم عیب داره، بچه رو بوسیدی و گریه الان برات میگه بذار حسینم بیان داداششو بغل میگیره. حسنم بوسید، حسینم بوسید، اما حسین سالمشو نبود. وقتی داشت میرفت کنار بدنه دستارو که رو خاک دید داده شد، هر دوشو بلند کرد بغل
سر خیمه دیگه نپرسیدن چی شد، همین لبای بابا رو دیدن خون آلوده، فهمیدن چه خبر شده. یه امام دیگه هم دستشون نیمه شب وقتی زین العابدین دو دست بریده رو مخواب دفت کنید، این دستای عمو رو بغل گرفت، عمو
سرا دور بسترشن، بابا از حال میره، یه مقدار چشمشو باز میکنه، وصیتشو میگه، گاهی به حال میاد یه نگاه به چهره بچه ها میکنه، دیگه نزدیک شهادتشه، آخرین کارشه، چشمشو باز کرد، همه رو نگاه کرد، گفت عباس کجا؟ گفتن آقا سرشو به دیوار گذاشته داره گریه میکنه. گفت برش دارین بیاریم. 15 سالش بود. کی رفت آوردش؟ زینب. چشمشو باز کرد، بغلشو باز کرد، عباس جان بیا در آبوش بیشین بابا، از حال رفت. دوباره چشمشو باز کرد، حسین من تو هم بیا بغل دست من، اونم اومد صدا زد عباس تو پسر منی، حسین پسر فاطمه، دست تو بده به من، حسین جان تو هم دست تو بده به من، دست عبی عبدالله رو تو دست عباس، من دارم میرم، حسین پسر فاطمه.
Shashmi.